کتاب استر هست، باب 5، و عنوان صحبت من هست منتظرش بمان. منتظرش بمان. اگر کتاب مقدس هم روتون است باز کنید، چند آیه رو براتون میخونم از باب 5 کتاب استر در عهد عتیق، از آیه 1 تا آیه 8 براتون خواهم خوند. کتاب استر. در روز سوم استر جامعه ملوکانه بر تن کرد و در صحن اندرونی کاخ شاهی مقابل اقامتگاه شاه ایستاد. پادشاه در تالار سلطنت روبروی درب ورودی کاخ بر تخت شاهی خود نشسته بود. چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر وی نظر لطف افکند و چوگان زرین را که در دست داشت به سوی او دراز کرد. پس استر نزدیک آمده نوک چوگان را لمس کرد. آنگاه پادشاه پرسید: ای شهبانو استر، تو را چه شده است؟ درخواست تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد به تو خواهم داد. استر پاسخ داد: اگر پادشاه را پسند آید، امروز همراه با هامان در ضیافتی که برای پادشاه به پا کردم حضور یابند. پادشاه فرمود هامان را به زودی بیاورید تا طبق سخن استر عمل کنیم. پس پادشاه و هامان به ضیافتی که استر به پا کرده بود رفتند. هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید: خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد؟ و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر پاسخ داد: خواهش و درخواست من این است که اگر پادشاه بر من نظر لطف افکند و اگر پادشاه در پسند آید که خواهشم را اجابت فرماید و درخواستم را به جا آرد، پادشاه و هامان فردا نیز در ضیافتی که برایشان به پا خواهم کرد حضور یابند. آنگاه امر پادشاه را به جا خواهم آورد. چند لحظه با هم دعا کنیم. خداوند، دعا میکنم که امروز از طریق کلامت با قلبهای ما تو سخن بگی و کلام تو خداوند زندگی ما رو بتراشه و شکل بده. دعا میکنم خداوند که به وسیله روح القدس افکار ما رو باز کنی تا یاد بگیریم و اون چیزی که یاد میگیریم رو در زندگی شخصیمون انجام بدیم. در نام عیسی مسیح، آمین. همچنین خدمتتون گفتم عنوان صحبت من هست منتظرش باش. اگر این سوال از شما بپرسم که چه کسی دوست داره منتظر بمونه یا چه کسی صبر کردن رو دوست داره، نیازی است این سوال رو منتظر جواب از طرف شما باشم، چون میدونم همه ما جواب خواهیم داد که هیچ کدوم از ما دوست نداریم منتظر بمونیم. هیچ کدوم از ما از صبر کردن خوشمون نمیاد. امروز هیچ کس دوست نداره که صبر کنه. در مطب دکتر، در رستوران، در فرودگاه و حتی برای خدا. هیچ کدوم از ما دوست نداریم که صبر بکنیم و منتظر باشیم. چون دوست داریم هر چیزی که میخوایم فوری به دست بیاریم. در دنیای زندگی میکنیم که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، نه؟ و خدا رو شکر برای این تکنولوژی. ولی یک مشکلی که این تکنولوژی ایجاد کرده این هست که صبر و انتظار مردم رو از بین برده. اگه یادتون میاد اون قدیمی ها میتونن که دیگه فکر نکنم الان کسی باشه، قدیم ها زمانی که کسی میخواست با کسی ارتباط برقرار کنه نامه مینوشت. چند خط نامه می نوشت، می رفت پستخانه، نامه رو پست می کرد و بعد نامه چند روز طول می کشید که به دست طرف. حالا خیلی قدیم ها خیلی بیشتر طول می کشید، حالا زیاد قدیم ها نریم. نامه رو پست می کرد چند روز و طرف نامه رو می گرفت، قشنگ می خوند، بعد می نوشت و دوباره نامه رو پس میفرستاد و در حدود یک هفته دو هفته طول میکشید که شما بتونید با یک نفر ارتباط برقرار کنید. ولی الان کافی که شما دکمه ای رو اینجا تاچ کنید، لمس کنید، نه؟ اینقدر اپلیکیشن هست که کافیه یکی دوم از اینها رو فشار بدید. در همون لحظه با هر کی که میخواید در سرتاسر دنیا میتونید ارتباط برقرار کنید. اینطور نیست؟ قدیم ها برای دیدن فیلم چی بود؟ یادتون میاد؟ شهر فرنگ بود. دستگاهی که مردم میرفتن پول میدادن و نگاه میکردن در یک سوراخی و اونجا شهر فرنگ فیلم میدیدن. و قدیم ها زمانی که الان اونقدر قدیمی نه هنوز هم میتونیم این کارو بکنیم، برای دیدن فیلم میرفتیم کجا؟ تئاتر، سینما، بلیت میگرفتیم و خودش یک روندی رو داشت، نه؟ ولی الان فقط کافیه که شما یوتیوب و فیسبوک رو باز کنید. صدها فیلم اونجا هست که میتونید به راحتی در گوشیتون ببینید. قبلنا هنوزم ما انجام میدیم. برای خرید لباس میپوشیدیم، سوار ماشین میشدیم، میرفتیم فروشگاه، بازار و جنس‌های مختلف رو پسند میکردیم. مخصوصا خانم‌ها که خیلی دوست دارن خرید کنن، صبر خیلی زیادی داشتن، نگاه میکردن، هنوز هم هست، درسته؟ ولی امروزه به طور مخصوص شما اگه اپلیکیشن تبلیغ آمازون رو نمی کنن، ولی اگه اپلیکیشن آمازون رو داشته باشید، فقط با یه تاچ، فقط با یه لمس، هر جنسی رو که میخواید، هر کالایی که مورد نیازتون هست رو فقط تاچ میکنید، این دکمه رو میزنید. و اگر عضو پست پرایم باشید، همون روز یا فردا اون جنس در منزل شماست. خدا رو شکر برای این تکنولوژی، ولی مشکلی که اینجا هست اینه که صبر انسان‌ها از بین رفته. انسان‌ها دیگه نمیتونن صبر کنن. و خیلی وقتا انسان‌ها سعی میکنن که هر چیزی رو که بخوان فوری به دست بیارن. و مخصوصاً در رابطه ما با خدا فکر میکنیم خدا دقیقاً مثل این گوشی‌های تلفن هست. دکمه رو میزنیم و خیلی فوری منتظر پاسخ هستیم. خیلی فوری منتظر یک واکنشی هستیم از طرف خدا. خدایا چرا جواب نمیدی؟ من این دکمه رو زدم چون تکنولوژی ما رو عادت داده که هر چیزی رو که تاچ کنیم، لمس کنیم، اون دکمه رو بزنیم، واکنشی هست اونجا، نه؟ واکنش صحیح برای ما انجام میشه. و خیلی وقتا عزیزان ما نیست، صبر و طاقتمون از بین رفته و میره و میخوایم سریع خدا به ما پاسخ بده. چرا جواب نمیدی؟ چون انتظار کشیدن رو دوست نداریم. بدمون میاد از انتظار کشیدن. صبر کردن برای ما خیلی وقتا زجرآوره. درسته؟ جالب اینجاست که اینو شاید شنیده باشید. میگن یک بار یه شخصی به خدا گفت خداوندا کمکم کن تا انتظار کشیدن و صبر کردن رو یاد بگیرم، ولی لطف کن همین الان به من یاد بده. یعنی وقتی ما اینطوری هستیم، نه، خداوند اینو به ما یاد ده همین الان، من الان میخوام یاد بگیرم. بگردیم به داستانی که خونیم از کتاب استر. کتاب استر داستان دختر یهودی به نام هتسه یا استر که از بازماندگان و سرای یهود بود که به وسیله نبوکدنصر پادشاه به ایران زمین، به بابل به اسارت برده شده بودند. ولی استر و عموی او مردخای و عده‌ای از یهودیان در پایان اسارت تصمیم گرفتند که در ایران بمونند و به یهودیه برنگردند. و داستان کتاب استر برای این گروه از یهودیانی هست که در ایران ماندند. این کتاب حدوداً این اتفاق 483 سال قبل از میلاد مسیح در دوران سلطنت خشایارشا پادشاه ایران بوده. استر دختر زیبای یهودی بود که رسماً همسر خشایارشا شد و ملکه ایران یا شهبانوی ایران اون موقع گردید و در از خدا اجازه داد که استر وارد دربار ایران بشه، اجازه داد خدا که ملکه بشه، چون خدا میخواست نقشه شوم و شریرانه هامان رو که میخواست یهودی ها رو قتل عام بکنه، خدا میخواست از این طریق اون نقشه رو باطل کنه، درسته؟ و جالب اینجاست که خدا در کتاب استر پشت صحنه کار میکنه. وقتی کتاب استر رو میخونید بدونید که خدا در کتاب استر روی صحنه نیست، پشت صحنه است. همش پشت صحنه است. اسمی از خدا برده نمیشه در این کتاب، چون خدا پشت صحنه است. اما حاکمیت مطلق او در کل این کتاب، در تمام تصمیم گیری هایی که اشخاص میگیرن، در تمامی این رویدادهایی که در این کتاب اتفاق میفته، حاکمیت مطلق خدا دیده میشه. زمانی که شرارت قصد داشت تا نابودی بزرگی رو ایجاد کنه، خدا در پشت صحنه کار میکرد و در پشت صحنه به وسیله استر و مردخای اون نقشه شرارت آمیز رو خونسا کرد. داستان استر لحظات حساسی رو به ما نشون میده، لحظات بسیار حساسی. اگر کتاب استر رو نخوندید حتما بخونید، تو یه نشستم بخونید، داستانش بسیار زیباست و لحظات حساسی رو به ما نشون میده که در لحظات آخری که امیدی نبود، خدا شرایط رو عوض کرد، خدا شرایط رو کاملا عوض کرد. و این داستان ما رو تشویق میکنه که منتظر خدا بمانیم تا او عمل کنه، اگرچه که دست او رو نمیبینیم، اگرچه که حضور او رو احساس نمیکنیم، اگرچه که فکر میکنیم او غایبه، نیستش. ولی این کتاب تشویق میکنه ما رو، پیام این کتاب تشویق میکنه که منتظرش بمانید تا او عمل کنه. من نمیدونم امروز شما در چه شرایطی هستید، منتظر چی هستید، ولی این پیام این کتاب ما رو تشویق میکنه که منتظر خدا بمان و به خدا فرصت بده، به خدا فرصت بده تا برای تو عمل بکنه. شاید از خدا نیاز و تقاضایی رو کردی و منتظر پاسخ از طرف خدایی. شاید منتظر دری هستی که به روی تو باز بشه برای کارت، برای خانوادت، برای خدمتت. شاید منتظر هستی که فصل تازه‌ای در زندگی تو شروع بشه. شاید منتظر هستی که یک اتفاق خیلی خوب تو زندگیت بیفته. و همه ما این روزهای زمان منتظر هستیم که خدا از ایران ما تفقد کنه و به داد مردم ایران ما برسه. همه ما منتظر هستیم. یا شاید منتظر هستی که خدا تو رو شخصا ملاقات کنه. این انتظار هست، نه؟ ما منتظر هستیم که اتفاقی بیفته و کلام خدا ما رو تشویق میکنه، میگه منتظر بمان چون او عمل خواهد کرد. او در پشت صحنه داره برای تو کار میکنه. خیلی وقتا ما ناامید میشیم از اینکه خدا دیر کرده، چون خیلی عجله داریم، میگیم خدایا چرا نیومدی؟ منتظرت بودم. ساعتها، روزها و بعضیا سالها منتظر خدا میمونن، چرا نیومدی خدایا؟ منتظرتم، خدا دیر کرده. دیدید بعضی وقت ما این فکر بزنه اون میاد، یا به دیگران هم میگیم انگار خدا فراموش کرده، انگار خدا منو فراموش کرده، انگار خدا خانواده منو فراموش کرده، خدا انگار ایران رو فراموش کرده. کجا هستی؟ چرا خبری نیست؟ ولی کلام خدا صراحتا میگه، میگه هیچ وقت او دیر نخواهد کرد. او سر وقت میاد. او زمانی که در دستان اوست بسیار زمان دقیقیه. او میدونه کی بیاد و کجا بیاد و چطوری بیاد و چطوری عمل کنه، چون خدایی است که در پشت صحنه کار میکنه. و کتاب استر به ما این رو میگه، پشت صحنه خدا در کار، در عمل هست. اما چگونه میشه منتظر خدا مان؟ من خیلی ساده میخوام در این چند دقیقه که دارم خدمتتون عرض کنم که چگونه میشه ما منتظر خدا بمانیم، یا شرایط انتظار ما برای خدا چگونه است. سه تا حالت هست که من خدمتتون سریع میگم. اولین اینه که با امید و انتظار منتظرش بمان. با امید و انتظار منتظرش بمان. وقتی که ما داستان استر رو به دقت میخونیم، متوجه میشیم که استر مرتب به طور عمدی صبر میکرد. مرتب به طور عمدی صبر میکرد، یا به یه حالتی دست روی دست مینداخت و یک فضایی رو آماده میکرد برای آمدن خدا. در برنامه کاریش، در نقشه هاش، یک فضایی رو انگار خالی میذاشت برای خدا که خدا اونجا عمل کنه. همش خودش چیه؟ انجام نمیداد. یک فضایی رو آماده میکرد که خدا بیاد و اون در اصل فضا رو آماده میکرد و خودش رو کنار میکشید. استر مرتب با امید برای خدا انتظار میکشید. میشه در آیه یک نگاه کرد. 5:1 میگه او جامه ملوکانه پوشید و در صحن اندرونی کاخ شاهی منتظر پادشاه ایستاد تا او را ببیند. اینا چیزای خیلی ظریف کلام خدا هست. میگه جامعه ملوکانه پوشید و یه قسمت های قبل شما بخونید، پادشاه را هیچ کس نمیتونست، اگر پادشاه از کسی نمیخواست که بره او رو ملاقات کنه و شخصی میرفت حکمش مرگ بود، درسته؟ و میگه استر لباس رو پوشید و رفت در صحن، آردی قانون یا اون حکم مرگ خودش رو صادر کرد، وارد صحن پادشاه شد، ولی میگه اونجا ایستاد و صبر کرد تا پادشاه او را ببینه. خیلی جالبه نه؟ اگر ما جای استر بودیم شاید میگفتیم خب تو که وارد صحن شدی برو در رو بزن بگو پادشاه من اینجا هستم، ولی میگه لباس پوشید و رفت یک گوشه ایستاد، صبر کرد تا خدا براش کار کنه، نه؟ درسته؟ تا خدا یک کاری بکنه اونجا. فضا میداد به خدا، زمان میداد به خدا، عجله نمی کرد، صبر میکرد تا خدا دخالت کنه. و بعد در آیات بعد، در آیه 4 مثلا 5:4 میگه ضیافتی آماده کرد و منتظر پادشاه شد. و بعد در آیه 8 میگه ضیافت دوم را تدارک دید و دوباره منتظر پادشاه شد. خب خیلی وقتی ما این داستان خوب میخونیم، استر در ضیافت اول میتونست اون توطئه‌ای که هامان به ضد قوم خودش ریخته بود رو به خشایارشاه بگه. نه؟ ضیافت رو بپا کرده، هامان اونجاست، خشایارشاه اونجاست، درسته؟ میتونست راحت همونجا بگه که ای پادشاه، این هامان همچین توطئه‌ای رو بر علیه ما ریخته. ولی میگه نگفت. یک ضیافت دیگه برپا کرد، دوباره پادشاه و هامان رو دعوت کرد. متوجه میشید؟ صبر میکنه، فضا میده به خدا، منتظر خدا میمونه با امید، سهم خودش رو انجام میده و اجازه میده خدا سهمش رو انجام بده. و بعد اینجا ببینیم که چه اتفاقی افتاد دیگه. بعد برید بخونید، من اگه بخوام همه کتاب استر رو بگم ساعت ها بعد براتون صحبت کنم، بخونید که چه اتفاقی میفته. عجله نمیکنه، صبر میکنه، فضا میده به خدا، فرصت میده به خدا تا خدا برای او عمل کنه. عزیزان خیلی وقتا ما، خود من و شما، انقدر شتاب زده عمل میکنیم، انقدر عجله داریم که فرصتی به خدا نمیدیم که در زندگی ما کار کنه. و بعد در آخر میگیم که خدا چرا در زندگی من کار نکرد؟ فرصتی بهش ندادی، همه کارا رو خودت انجام دادی، با تلاش، با کوشش خودت عجله کردی. خیلی وقتا عزیزان خیلی از نقشه های ما نقشه براب میشه به خاطری که در نقشه و برنامه ریزی ما جایی برای خدا نیست. هیچ جا به خدا نمیدیم که او سهم خودش رو انجام بده، همش میخوایم خودمون انجام بدیم، عجله داریم زود انجام بشه، این بشه، اون بشه. و متاسفانه خود ما تجربه کردیم بارها و بارها که این نقشه ها نقشه براب شده به خاطر که جایی برای خدا در نقشه و برنامه های ما نیست. ولی استر عجله نمی کرد، استر صبر می کرد، استر می دونست که باید یک فضایی رو به خدا بده، یک فرصتی رو به خدا بده که در زندگی ما، در زندگی او، در شرایطی که درش بود دخالت کنه. از طرف دیگه عزیزان خیلی وقتا ما منتظر خدا می مانیم ولی با شک و ناامیدی، با ترس، با شک از اینکه آیا خدا میاد، آیا خدا سر وعدش خواهد مون. خیلی اوقات ما منتظریم اما هیچ امیدی در زندگی ما نیست، انتظار ما ناامیدانه است، هیچ امیدی نیست که او میاد و دخالت میکنه. آیا واقعا حاضر هستی برای کاری که شروع کردی و ناتمام گذاشتیش و عاجزی که تمامش بکنی خدا رو دعوت کنی در این شرایطت و منتظر او بمانی تا در وقتش او بیاد و در زندگی تو کار و عمل بکنه؟ نیاز داری به صبر، نیاز داری به این که انتظار بکشی. مردان و زنان خدا در کتاب مقدس و در دنیا بوده و هستند. ابراهیم، داوود، یوسف، اشعیا، همه اینها امیدوارانه منتظر خدا بودند و صبر کردند تا خدا در وقتش بیاد و عمل کنه. عزیزان، خدا هیچ وقت دیر نمی‌کنه. من و شما دیر می‌کنیم. من و شما میتونیم قرار بذاریم و سر قرار دیر برسیم. اما خدا هیچ وقت برای هیچ چیزی دیر نمی‌کنه. چون پشت صحنه حضور مطلقش همه چیز رو کنترل می‌کنه. حواسش به همه چی هست. دانه دانه موی سر تو رو شمرده و میدونه تو چی فکر میکنی. قبل از اینکه چیزی از دهان تو بیرون بیاد، فکر تو رو میدونه. او حاکم مطلقه. درسته روی صحنه نیست، مثل کتاب استر، ولی پشت صحنه داره کار میکنه. پشت صحنه داره برای تو آماده میکنه. عجله کردن مانع میشه از اینکه ما به خدا فضا بدیم. خدا در وقتش عمل خواهد کرد. فراموش نکنیم که هیچ وقت او تأخیر نخواهد کرد. و چیزی رو که به دستان او میسپاری هیچ وقت یادش نخواهد رفت. نویسنده ای وانس هانور ایشون جمله معروفی رو میگه. میگه هر کس که منتظر خدا میماند وقت و زمانش رو از دست نمیدهد. میگه هر کس که منتظر خدای کتاب مقدس، منتظر عیسی مسیح میماند، هرگز وقتش را از دست نخواهد داد. و آیه زیبایی هست در میکا باب 7:7. میکا باب 7:7 میگه اما من به سوی خداوند چشم میدوزم و برای خدای نجات خیش انتظار میکشم. خدای من مرا اجابت خواهد فرمود. پس با امید انتظارش رو بکش، نه با ناامیدی و یأس و شک. با امید که او میاد در وقتش در زندگی تو، در زندگی خانوادگی تو، برای کشور تو عمل خواهد کرد. او هیچ وقت دیر نخواهد کرد. هیچ وقت. سر وقت خواهد آمد. پس امید رو از دست مده. دومین نکته که میشه یاد گرفت اینه که فعالانه منتظرش بمان. فعالانه منتظرش بمان. اگر نگاه کنیم به کتاب استر، اگه نگاه کنید باب 4 رو از آیه 16 تا 17، در این داستان ما متوجه میشیم که استر قبل از اینکه اون ضیافت رو برای پادشاه تدارک ببینه، دست روی دست اینطوری نذاشت یا نگران نبود، به خیلی منفعل نبود که بشینه بگه حالا چه کار کنم. ببینید چه کار کرد. رفت پیش مردخای. مردخای عموی او بود. در آیه 4، در باب 4 آیه 16 تا 17، رفت پیش مردخای و گفت برو و به همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت، آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت. این قبل از ضیافت اوله. هرچند خلاف قانون است، میگه من نمیتونم برم پیش پادشاه همینطوری، منو میکشه، این قانونه، ولی میگه برای من روزه بگیرید. هرچند خلاف قانون است و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. میگه اگر رفتم در صحن پادشاه وارد شدم و اون حکم مرگم رو داد، خب هلاک شدم. پس مردخای یعنی دیگه ریسک کرد، میدونی، چون فهمیده بود که هامان چه نقشه‌ای برای قوم خودش کشیده. درسته؟ میگه پس مردخای رفت و مطابق هر آنچه استر به وی فرموده بود انجام داد. پس عرص استر در این انتظار بیکار ننشست، روزه گرفت و بر روی رابطه خودش با خدای خودش سرمایه گذاری کرد. خدایی که داشت پشت صحنه همه چیز رو آماده میکرد تا به او پیروزی بده، روی این خدا متمرکز شد، روزه گرفت، دعا کرد، منتظر مان، چون در اصل خدا بود که باید به اونها پیروزی میبخشید. منتظر ماندن و انتظار به معنای غیر منفعل بودن نیست، خونسا بودن نیست. خیلی وقتا از ما فکر میکنیم که باید منتظر بمانیم و خودمون رو رها میکنیم، خونساییم، هیچ کاری نمیکنیم، هنوز خبری نشده، هنوز چیزی اتفاق نیفته، هنوز خدا نیامده، هنوز خدا کاری برای من نکرده و خودمون رو رها میکنیم.
و منفعل، هر چه شد شد. ولی میبینیم اینجا میگه نه، میگه او سرمایه گذاری کرد. عزیزان در وقت انتظار، زمانی که منتظر خدا هستید، روی رابطه خودتون با خدا سرمایه گذاری کنید، روزه بگیرید، دعا کنید، کلام خدا رو عمیقا بخونید، سرمایه گذاری کنید روی رابطتون با خدا، ایمانتون رو تقویت کنید تا زمانی که او بیاد. چون تنها چیزی که به شما قوت میده که بیستید و نبرید ایمان شماست، نه؟ امید شماست. پس سرمایه گذاری کنید در روی رابطتون با خدا تا زمانی که او بیاد و برای شما در وقتش اون رو انجام بده. خدا در زمانی که انتظار او رو میکشیم، اگر منفعل نباشیم و زندگی روحانی رو جدی بگیریم، کار عمیقی در ما انجام میده. در اصل دوران انتظار برای خدا دوران آماده سازیه. یک بار دیگه میگم، دوران انتظار برای خدا دوران آماده سازیه. برای هر چیزی که انتظارش رو میکشی، خدا در اون زمانی که داری انتظارش رو میکشی، در درون تو کار میکنه، تو رو شکل میده، تو رو میتراشه. یا در اصل برای هر چیزی که از خدا خواستی و منتظر اون چیز هستی، اینو خوب گوش کن، برای هر چیزی از خدا خواستی و منتظر اون هستی، خدا در اون زمانی که طول میکشه که به تو بده، تو رو آماده میکنه برای دریافت اون چیز. تو رو آماده میکنه برای دریافت اون چیز. موسی میدونیم 40 سال در بیابان بود و مطمئنن این سوال رو از خدا مرتب میپرسید، خدایا چرا قوم من باید در زیر سلطه و ظلم بزرگترین امپراتوری اون زمان که فرعون بود زندگی کنن؟ چرا قوم منو نجات نمیدی؟ خدا 40 سال به او هیچ جوابی نداد. میدونی چرا؟ چون در این 40 سال داشت او رو آماده میکرد، چون خود موسی جواب خودش بود، چون موسی کسی بود که باید میرفت و این قوم را آزاد میکرد. و در این دوران انتظار خدا مطمئنا به او هیچ جوابی نداد تا زمانش که رسید و او آماده شد، خود او جواب سوالش بود، تو حالا برو و قوم رو آزاد کن و من با تو خواهم بود. پس در دوران انتظار عزیزان، خدا در من و شما کار میکنه. انتظار فقط یک زمان بلا استفاده خیلی بیخودی نیست. در زمان انتظار، شما وقتی که انتظار خدا رو میکشی، خدا درون تو کار میکنه، رو شخصیت تو کار میکنه. برای هر چیزی که از خدا انتظارش رو میکشی، خدا برای اون چیز تو رو آماده میکنه. در زمان انتظار شما رو شکل میده تا زمانش که رسید به تو بده و تو آماده باشی برای پذیرش، یا میخوای وارد مرحله بعدی بشی. انتظار میکشی که دری برای تو باز بشه، انتظار میکشی که فصلی تازه در زندگی تو آغاز بشه. خدا در اون زمان انتظار تو رو آماده میکنه تا تو رو ببره به فصل دوباره، فصل بعدی. پس انتظار رو ما با این نگاه بهش نگاه کنیم، نه؟ زمان آماده سازی است. نویسنده خیلی زیبا میگه منتظر خدا بودن به معنای تنبلی و به خواب رفتن نیست. منتظر خدا بودن رها کردن همه چیز نیست و منفعل بودن هم نیست و تلاش نکردن هم نیست، بلکه خدا در زمان انتظار تو را برای فرمان و مأموریت جدیدی آماده می سازد. در زمان انتظار هست که خدا در درون تو تو رو شکل میده برای اون هدفی که قراره باید بری بهش برسی. حالا اون هدف میتونه برای خودت باشه، برای خانوادت باشه، یا خیلی فراتر. در مراسی ارمیا هست، باب 5 آیه 25 میگه خداوند برای منتظران خود نیکوست. کسی که برای خدا منتظر هست، میگه خدا برای اونها نیکوست و برای هر که او را بجوید. خداوند برای منتظران خود نیکوست و برای هر که او را بجوید. و در اشعیا 30:18 میگه اما خداوند منتظر است تا با شما بر حسب فیض عمل کند، او برمیخیزد تا بر شما رحمت نماید، زیرا یهوه خدای عدالت است. خوش به حال همه آنان که برای او انتظار میکشند. خوش به حال همه آنان که برای او انتظار میکشند. خوش به حال من و شما اگر برای خدا منتظر هستیم. آیا واقعا فعالانه انتظار او رو میکشیم؟ یا خونسا و ناامید و سرد؟ خیلی مهم عزیزان. دوران انتظار دوران خیلی مهمی هست. چون خدا داره شما رو آماده میکنه برای اون چیزی که قراره بهتون بده. نه؟ سومین نکته. با این تمام میکنم. با شادی منتظرش باش. با شادی منتظرش باش. ما میتونیم صدای شادی استر و مردخای رو در این داستان بشنویم. زمانی که نقشه ماهان برملا شد. زمانی که پادشاه خشایارشاه لطف و رحمت کرد به مردخای و استر. زمانی که خدا تمام اون شرایط رو در لحظه آخری که هیچ امیدی نبود همه شرایط رو عوض کرد. همه شرایط رو به سمت استر و مردخای برگردوند. اونها رو پیروزی بخشید به اونها. در از خدا پشت صحنه در کار بود. و میشه صدای شادی استر و مردخای رو در لابلای این آیات شنید. که شادی میکنن. با شادی چون منتظر خدا بود. و خدا برای اون عمل کرد. پس شادن. این انتخاب عزیزان با من و شماست. که زمانی که انتظار میکشید برای خدا با غم و اندوه انتظار بکشید یا با شادی. این برمیگرده به من. این برمیگرده به شما. که زمان انتظار رو چطوری سپری میکنم. خدا سر وقت خواهد آمد. ولی من اون وقتش رو نمیدونم. من هنوز منتظرم. برای تقاضاها، برای نیازها، برای اون چیزی که ازش خواستم. ولی این زمان رو چطوری سپری میکنم؟ خیلی وقت عزیزان ما مانند محکومین هستیم. محکومین به دم. محکوم به نامیدی. نمیدونم. شاید بیاد. شاید نیاد. شاید اصلا نمیدونم خدا من رو رها کرده. زمان انتظار زمان سختیه. برای همینه که هیچ کدوم از ما خوشمون نمیاد. شاید بیاد. شاید نیاد. کی میاد؟ نمیدونم. کجا میاد؟ این تصمیم برمیگرده به من و شما. یه میخواییم با غم و اندوه و ناامیدی این زمان رو سپری کنیم یا با شادی. با شادی از این که من و شما محکوم نیستیم بلکه ما پیروزمندانیم در عیسی مسیح. و خدای ما زنده است و خدای ما میآید و در وقتش میاد. خدای ما میاد در وقتش برای کشورمون عمل خواهد کرد و داره میکنه. برای زندگی من و شما داره میکنه. خدا پشت صحنه در کاره. اگر دستش رو نمیبینی، اگر احساسش نمیکنی، ولی خدا هست. خدای کتاب مقدس عمل میکنه، پشت صحنه عمل میکنه، شرایط رو آماده میکنه در دوران انتظار تا پیروزی رو به تو در وقتش بده. با شادی منتظر او میمانیم. این تصمیم برمیگرده به خود من و شما. شادی ما نشانه اعتماد و ایمان ما به خداست. شادی ما در زمان انتظار نشون میده که ما هنوز امیدمون رو از دست ندادیم. شادیم. آیه زیبایی هست در نهمیا باب 8 آیه 5. این آیه رو بلدید؟ یک خیلی کوتاست. قسمت آخر آیه 5 میگه شادی خداوند قوت شماست. اینو بگیم با صدای بلند. شادی خداوند قوت من است. شادی خدا قوت من است. قوت پیدا می کنیم و این بر می گرده به تصمیم من و شما. آیات بسیار است. مردان و زنانی که با شادی منتظر بودن، با این که سخت انتظار، ولی صبر کردن تا روزی که خدا آمد و پیروزی رو بخشید. مزمور 41:1-3 میگه انتظار بسیار برای خداوند کشیدم و به من مایل شده فریادم را شنید. او مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل و لای برکشید و بر پایهایم را بر صخره نهاد و گامهایم را مستحکم فرمود و سرودی تازه در دهانم گذاشت، سرود ستایش خدایمان. خدایمان را بسیاری این را دیده خواهند سرایید. از آن زمانی که نوزاد در شکم مادرش هست برای 9 ماه انتظار شیری نیست، نه؟ خود نوزاد و پدر و مادر منتظرن که 9 ماه دیگه نوزادشون متولد میشه. درسته؟ این انتظار انتظاره کس که با شادی هست. چون میدونیم که اتفاقی قراره بیفته، نه؟ و اگر ما ایمان داشته باشیم به خدای کتاب مقدس، عیسی مسیح خداوند که به وسیله روحش در ما ساکن هست، او عزیز زنده است، او حاکمه بر زندگی تو. او میدونه داره چه اتفاقی تو زندگی تو میفته، تو زندگی من میفته. حواسش جمعه، میدونه کی بیاد. برای همه میگه شاد باش از اینکه من زنده هستم، شاد باش از اینکه همه چیز تو دستای منه و من در وقتش به تو پیروزی خواهم داد، در وقتش به تو پیروزی خواهم داد و اون چیزی که از من خواستی رو به تو عطا خواهم کرد. پس آیا ما امیدوارانه، فعالانه و با شادی انتظار او رو میکشیم؟ عزیزان با این چند جمله تمام میکنم. من و شما در زمان انتظار این موقعیت رو داریم که فضایی رو به خدا بدیم، فرصتی رو به خدا بدیم. اگه همه کار خودمون بخوایم انجام بدیم، دیدیم چه تجربه هایی رو داشتیم، نه؟ فرصتی رو اگر به خدا بدیم، خدا در وقتش میاد. خدای قدرتمند، خدای پرجلال، خدای محبت، خدای قدوس میاد و به تو پیروزی میده. سهم خودتو انجام بده، سهم خدا رو انجام مده. فضا بده به خدا، فرصت بده به خدا تا برای تو عمل کنه. و فراموش نکن که زمان انتظار زمان آماده سازی است. خدا در زمان انتظار تو رو آماده میکنه برای اون چیزی که ازش خواستی که بهت بده. و با این آیه تمام میکنم، حبقوق 2:3، آیه خیلی زیباست، میگه زیرا زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده، ولی به سوی مقصد میشتابد و قاصر نخواهد آمد. اگرچه به طول انجامد، منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. آیا امیدوارانه، فعالانه و شادمانه منتظر خدا میمانی؟ چند لحظه سرهامون رو خم کنیم و این سوال رو به خودمون جواب بدیم. من نمیدانم که منتظر چه چیزی هستی. خدا میدونه و خودت میدونی. شاید ساعتها، روزها، هفته ها و ماهها منتظر بودی و هستی که خدا برای تو عمل کنه، در زندگی شخصیت، در خدمتت، در خانوادت، در کشورت. این رو بدان که این زمانی رو که به خدا میدی و منتظر خدا میمونی، هیچ وقت از بین نخواهد رفت. او هیچ وقت تأخیر نخواهد کرد. شاید من و تو وقتهاش رو نمیفهمیم، شاید من و تو دست مستقیمش رو نمیبینیم تو زندگیمون، ولی کتاب استر به ما این رو میگه که خدا پشت صحنه داره کار میکنه. خدا پشت صحنه داره مهرها رو میچینه. خدا پشت صحنه داره نقشه هاش رو انجام میده و در وقتش به تو نشون خواهد داد که برای تو چه کار کرده و خواهد کرد. پس امید تو از دست نده. با امید و با انتظار منتظرش بمون و در زمان انتظار فعال باش. روی رابطت با خدا تمرکز کن. بذار خدا در این زمان روی تو کار کنه و شخصیت تو رو بتراشه و تو رو آماده بکنه برای اون چیزی که قراره بهت بده. و با شادی او رو منتظر او باش. شاد باش از اینکه خدای تو خواهد آمد. خدای تو تغییر نخواهد کرد. خدای تو دیروز، امروز و تا به ابد همان است. خدای تو خواهد آمد. سر وقتش میاد. دیر نمی کنه. و اون آرزویی که داری رو در وقتش به تو، در ارادش به تو عطا خواهد کرد. چند لحظه دعا کنیم. امروز ما عشای ربانی داریم. اگر سرودی هست میشه نواخته بشه، خوانده بشه و بعد دعا کنیم چند لحظه ایزا ما هم دیگه. خدای قدوس، تو رو شکر میگیم برای اینکه تو نیکو هستی. تو رو میپرستیم عیسی مسیح، پسر خدا، نجات دهنده عالم. تو رو شکر میگیم روح القدس. تو رو جلال میدیم. خداوند تو رو شکر میگیم که تو خدایی هستی حی و حاضر، خدایی هستی که اگر ما فکر میکنیم تو نیستی یا دست مستقیم تو رو نمیبینیم یا کار مستقیم تو رو نمیبینیم، ولی تو هستی و پشت صحنه داری کار میکنی در زندگی من و ما. خداوند تو رو شکر میگیم. خداوند تو میدانی که ما انسان هستیم و زمان و انتظار برای ما سخت است. خداوند دعا میکنم برای تک تک عزیزانی که اینجا هستن، عزیزانی که منتظر تو هستن. خداوند به اونها این اطمینان رو بدی امروز که تو خواهی آمد. این اطمینان رو بدی که ما با امید منتظر تو باشیم، فعالانه منتظر تو باشیم و با شادی، چون تو میایی و شادی تو خداوند قوت ماست. خداوند این فیض رو به کلیسای خود امروز عطا کن تا در این زمان انتظار، برای هر چیزی که انتظار میکشیم، بدانیم که تو داری کار میکنی و ما را آماده میکنی برای دریافت اون چیزی که از تو خواستیم. خداوند فکرهای ما را باز کن، نگاه ما را عوض کن تا به زمان انتظار، به زمان نیکو و زمان آماده سازی نگاه کنیم. تو رو شکر میگیم چون تو حاکم هستی، بر همه چیز حاکم هستی و تو عمل میکنی. تمامی جلال رو به تو میدیم و در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. سرود رو بخونیم.
خروشان و خروشانم میوزد چون نسیم بهاری، میآورد امید الهی. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات هست عیسی که بر صلیب شد بر ما فدا. مسیح نخواست ما را محبت کرد، خود را فدای گناهکاران کرد. فریاد می زدند او را مصلوب کن، ای گناهکار قلبت را سخت مکن. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات هست عیسی که بر صلیب شد بر ما فدا. همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رهاند، حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات هست عیسی که بر صلیب بر ما شد فدا. مسیح گوید ات نزد من بیا، میکوبم هر روز در قلبت را. تأخیر مکن قلبت را بگشا، تا یابی نجات رایگان را. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات هست عیسی که بر صلیب شد بر ما فدا. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات هست عیسی که بر صلیب شد بر ما فدا.
داشتیم عزیزان برای شرکت در شام خداوند، در دعا، تفکر، تعمق، تفتیش خود، شبان کلیسا برادران همین و آمدان داشتن برادر شهریار و برادران بازگیر هم باشی کنند برای شام خداوند با کمک کنند. در دعا باشیم همون عزیزان، در تفکر و دعا باشیم. خیلی مهم